Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام. به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این پنجمین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه و در کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم که این اپیزودم یکی از اوناست. پیشنهاد دوستانم اینه که از میان مثلثی‌ها غافل نشید و اونا رو برای دوستان و آشناهاتون مخصوصا اونایی که بچه دارن بفرستین. توی هر کدوم از این قسمت‌ها یه دنیا اطلاعات مفید وجود داره که شاید هیچ زمانی توی زندگیمون بهمون آموزش ندادن. اگه دوست دارید موضوع رو توی میان مثلثی‌ها مطرح کنم و به نظرتون جاش توی این پادکست خالیه، حتماً از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی منو در جریانش بذارید. از ایده های شما استقبال میکنم و به هم کمک میکنه محتوایی با کیفیت تر و مفید تری بسازم. احتمالاً خیلی از ما وقتی که کودک و نوجوان بودیم آموزش جنسی درستی ندیدیم. احتمالاً تعداد زیادی از ماها تا سنین بالا نمیدونستیم که روابط جنسی چیه، اندام های خصوصی کجان، باید ها و نباید ها چیه. فقط میدونستیم که اینا خیلی تابوه و نباید راجبشون صحبت کنیم. متاسفانه عامل خیلی از آزارهای جنسی همین نداشتن اطلاعاته. احتمالاً توی همین پادکست شما زیاد شنیدین که راوی‌ها موقعی که مورد آزار جنسی قرار می‌گرفتن، حتی نمی‌دونستن چه اتفاقی داره می‌افته. وقتی یه چیزی به صورت اجتماعی و در این حد گسترده نقص داره، نمیشه واقعاً تمام تقصیر رو روی دوش پدر مادرمون یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگمون بذاریم. اونا هم حتما داشتن از یه قواعدی تبعیت میکردن که برای خودشون اجرا شده بوده. گرفتن انگوش اتهام به سمت کسی یا چیزی گره ای از کار کسی باز نمیکنه. اما اینکه سعی کنیم اصلاح داشته باشیم توی چیزی که میدونیم اشتباهه، قدم خیلی خیلی بزرگیه. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما تا آخر این اپیزود همراه ما باشین و مطالبی که گفته میشه رو برای اطرافیانتون بفرستین. هر کدوم از ما میتونیم کارهایی که توی گذشته نکردیم یا چیزایی که برای خودمون اتفاق نیفتاده رو ازش جلوگیری کنیم و کمک کنیم که نسل آینده آسیبایی که ما دیدیم رو نبینن. مهمان این میان مثلثی غزال مسعودی، مشاور کودک، نوجوان و بزرگسال و مؤلف کتاب کودک آزاری جنسیه. خانم مسعودی در راستای بحث تربیت جنسی و آموزش به کودکان و نوجوانان هم توی صفحه اینستاگرامشون خیلی فعالن، هم کارگاه‌های خودمراقبتی جنسی برای والدین برگزار میکنن که در ادامه همین اپیزود به این کارگاه هم اشاره میکنیم. اما بحث اصلی امروز که به نظرم خیلی هم مهمه و شاید کمتر شنیده باشیمش یا در موردش فکر کرده باشیم، اینه که هر فردی که در نوجوانی یا بزرگسالی آزار جنسی میرسونه حتما حاصل یه فضای تربیتی بوده که یا آموزش جنسی درست در شکل نگرفته یا الگوهای رفتاری نامناسبی که وجود داشته از اون فرزند یک آزارگر جنسی ساخته. در ادامه این اپیزود یکم از این رفتارها و ریشه‌هاش میگیم، اینکه فضای تربیتی درست چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه میگیم و نهایتاً به اهمیت تربیت جنسی و اصول یادگیریش می‌رسیم. قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن این اپیزود، لازمه که بهتون بگم رادیو مثلث 2 ساله شده و امیدوارم تا آخر همین اپیزود همراه هم باشید، چرا که یه جشن تولد کوچولو و مراسم تقدیر و تشکر از همراهان همیشگی رادیو مثلث توی 2 سال اخیر داریم.
سلام، من غزال مسعودی هستم. خیلی خوشحالم از این فرصتی که فراهم شده تا با تو و مخاطبین رادیو مثلث بتونم صحبتایی رو داشته باشم که امیدوارم براشون مؤثر باشه. خب همونطور که رسالت رادیو مثلث اینه که بخواد آگاهی رسانی بکنه در رابطه با آزار جنسی و سوء استفاده جنسی، دلیل عمده‌ایه که من اینجا هستم. اصلا چرا غزال مسعودی اینجاست و با این موضوعی که دغدغه شماست؟ خب خیلی کسایی که منو میشناسن میدونن که سالهاست دارم کار میکنم روی بحث پیشگیری از کودک آزاری جنسی و تربیت جنسی. خب واقعیت اینه که من کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی هستم و سالهاست که دارم با کودکان و نوجوانان تو بحث مشاوره و آموزش کار میکنم. حالا آموزش بخشیش آموزش مهارت‌های زندگی و بخشیش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که خب یکی از اون آسیب‌های خیلی جدی بحث کودک‌آزاری جنسی هست. خب واقعیت اینه که ما توی کشورمون سال‌های قبل خیلی این بحث رو به صورت مشخص و آموزشی نداشتیم و خب خیلی کم بودش، نیاز میشد، یعنی احساس میشد. خب الان که تو سال 1400 هستیم، واقعا خانواده ها، مجموعه ها، رسانه ها خیلی دارن کار میکنن رو بحث پیشگیری از کودک آزاری جنسی، ولی واقعا قبلا این نبود و در واقع نقطه شروع ورود من به این مبحث زمانی بود که مدیر یک مدرسه‌ای برای یکی از دانش آموزاش این اتفاق افتاده بود و از من کمک می‌خواست که من به عنوان در واقع مشاور با اون بچه کار بکنم. و خب وقتی که من وارد اون مدرسه شدم و شروع کردم به کار کردم با اون بچه، دیدم که چقدر مدیر داره گزارش میده که این اتفاق زیاد اینجا میفته و این بچه‌ها خیلی نیاز به آموزش دارن. آیا میشه به این آموزش رو داد؟ و همونجا بود که دیگه من دست به کار شدم توی بحث پیشگیری از کودک آزاری جنسی. به هر حال همونطور که میدونید متریال این آموزش یا موضوعات آموزش خیلی مشخصه و کشورهای توسعه یافته سالهاست که دارن روی این موضوع کار میکنن، فقط خیلی لازم بود که بومی سازی بشه با فرهنگ کشور ما و در واقع جوری باشه که پذیرش از سمت خانواده ها وجود داشته باشه که بتونن این آموزش رو ما به فرزندانشون بدیم. و خب همین باعث شد که من این بسته آموزشی تدوین بکنم که با بازی و فعالیت و در واقع کارهای جذاب و هیجان انگیز برای بچه ها بتونیم این آموزش رو بهشون بدیم که از خودشون در برابر کودک آزاری جنسی مراقبت بکنن. و خب اون بسته آموزشی وقتی که در واقع آماده شد به تعداد زیادی از بچه ها آموزش داده شد و بعد به صورت یک کار پژوهشی درآمد که اون کار پژوهشی توی جشنواره پژوهش برتر مددکاری اجتماعی به عنوان پژوهش حوزه کودک انتخاب شد و یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل از اون کار تقدیر کرد و خب این خیلی باعث دیده شدن این کار شد و خب بعد از اونم همزمان شد با فیلم هیچ دختران فریاد نمیزنن که خیلی دغدغه های مردم رو برد به سمت این که حالا که این آسیب هست چی کار باید کرد و در واقع پاسخ به این سوال همین کاری بود که من انجام داده بودم، یعنی آموزش. اگر که بحث کودک آزاری جنسی وجود داره که به نظر من به قدمت بشریت بوده هست و خواهد بود، مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم پیشگیری از این آسیبه. و خب تمام اینا در کنار همدیگه باعث شد که یک جریانی شکل بگیره که آموزشی که من دارم میدم خیلی گسترش پیدا بکنه توی مدارس مختلف، دانشگاه های مختلف، مراکز مختلف، کارشناسان حرفه‌ای یاورانه که تو حوزه کودکان و جوان کار میکنن و خانواده ها در واقع آموزش بگیرن که بتونن پیشگیری بکنن از این آسیب جدی برای فرزندانشون. و خب همینطور که این کار در حال گسترش بود دیگه من تصمیم گرفتم که وارد مدرسه بشم و یک کار پژوهشی هم انجام دادم که توسط آموزش پرورش شهر تهران ازش تقدیر شد به عنوان طرح مراقبت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی. و خب تمام اینها برای این آموزش و این کار در واقع رشد و پیشرفت بود. و خب زمانی که بحث آموزش خود مراقبتی داره مطرح میشه برای کودکان و نوجوانان، پشتبند اون یه سری سوالات دیگه هم مطرح میشه که مرتبط با موضوعات جنسی هست و اونجاست که بحث تربیت جنسی باز میشه. اما حالا این پیشینه‌ایه که سپری شده تا به اینجا رسیده، یعنی کاری که من الان انجام میدم بحث تربیت جنسی کودک و نوجوان با یک پیشینه، با یک نیاز و با یک ضرورت قدم به قدم شکل گرفته و منطبق بر نیازها در رده‌های سنی مختلف.
به نظرم با این شروع کنیم که چرا و چطور تربیت جنسی یه امر ضروریه و ارتباطش با آزار جنسی چیه؟
همونطور که ما میدونیم وقتی که یک فرد در فعالیت جنسی درگیر میشه بدون اینکه تمایل به رضایت داشته باشه میشه آزار جنسی. حالا در رابطه با کودک تعریفش اینه که دیگه بحث رضایت داشتن یا نداشتن فرقی نمیکنه. وقتی که یک فرد زیر 18 سال از طرف یک بزرگسال وارد رابطه جنسی میشه یا ازش استفاده جنسی میشه، اون بحث کودک آزاری جنسیه. در واقع این کودک آزاری جنسی یا آزار جنسی به این دلیل داره اتفاق میفته که اون فرد آزارگر نیروی جنسی یا غریزه جنسیش در مسیر صحیح و درستی قرار نداره. در واقع اگر غریزه جنسی یکی از نیازهای جدی و اساسی انسان هست که لازمه به شیوه سالم و سازنده تأمین بشه، فرد آزارگر داره به شیوه انحرافی اون رو تأمین میکنه. اگه بخوام یه دید کلی تری بدم، انسان نیازهای مختلفی داره که اگر نیازهاش تأمین بشه در سلامت و تعادل خواهد بود. مثال میزنم، سلامت جسمی یعنی که فرد بتونه به نیازهای جسمیش رسیدگی بکنه، غذای سالم، آب سالم، سلامت فیزیکی، تمام اینها سلامت جسمی رو میسازه و آدم ها خیلی هم تلاش میکنه برای که بتونن این سلامت جسمی رو حفظ بکنن. سلامت روانشناختی هم همینطور، یعنی فرد نیازهای روانی داره که لازمه به اونها پاسخ داده بشه. تو بحث سلامت اجتماعی انسان ها نیاز به تعاملات، بودن در جمع، بودن با گروه ها که به واسطه در واقع تعامل با انسان‌های دیگه سلامت اجتماعیش رو تأمین می‌کنه. و یه بخش دیگه که از ابعاد سلامت، سلامت جنسیه. یعنی چی؟ سلامت جنسی یعنی که وقتی که غریزه جنسی وجود داره لازمه که این غریزه جنسی به شیوهی سالم و سازنده تأمین بشه. و تعریفی که از سلامت جنسی وجود داره اینه که یک فرد بتونه جنبه های مختلف مرتبط با موضوعات جنسی مثل بدنش، مثل ذهنش، مثل عرف و تعاریفی که وجود داره رو با همدیگه پیوند بزنه، یک نگرشه درست پیدا بکنه تا بتونه تو ارتباط با یک نفر رابطه جنسی رو برقرار بکنه و از اون رابطه لذت ببره، احساس صمیمیت و یک پارچگی با اون فرد داشته باشه. در واقع سلامت جنسی به معنی این نیست که یک فرد بیماری نداشته باشه، در واقع کیفیت اون رابطه جنسی و در واقع رضایتی که اون فرد داره مهمترین شرطیه که سلامت جنسی رو شکل میده. حالا این سلامت جنسی در رابطه با همه افراد وجود داره و یک شبه هم ایجاد نمیشه. سلامت جنسی قراره که از بدو تولد در یک کودک شکل بگیره، به خاطر اینکه این غریزه جنسی از ابتدا وجود داره و این غریزه جنسی لازمه که شناخته بشه، تربیت بشه، چارچوب بگیره، اصول بگیره تا بتونه در یک مسیر درست باشه. دقیقا مثل همه کارهایی که ما داریم با یک کودک انجام میدیم، یعنی والدین به جسم کودک رسیدگی میکنن، به روانش، به تربیتش، به آموزشش، به ارتباطاتش، ولی یه چیزی که این وسط رها میشه همون بحث غریزه جنسیه. و یک دلیل عمده‌ای که وجود داره اینه که همونطور که هم در کشور ما و در تمام دنیا موضوعات جنسی تابویی هستن، یعنی حرف زدن راجبشون سخته، یعنی یک شرم و حیا و بد عیب زشته در رابطه با موضوعات جنسی همواره وجود داره. چرا؟ به این دلیل که وقتی نحوه درست برخورد یا مواجهه و روبرو شدن با این مقوله وجود نداره، افراد آگاهی ازش ندارن، ترجیح میدن که ایگنورش کنن، فراموشش کنن، بگن بذار کنار، اصلا راجبش حرف نزنیم. و وقتی که راجبش حرف زده نمیشه، یعنی یک موضوع ناشناخته است. از یک موضوع ناشناخته هر آسیبی میتونه در بیاد و ما نگاه میکنیم میبینیم که چقدر آسیب‌های مختلف از همین غریزه جنسی داره شکل میگیره دیگه. بنابراین وقتی که یک غریزه جنسی درست تربیت نشه، انحراف از اون معیارهاش پیش میاد. حالا وقتی که انحراف پیش بیاد کجاست؟ اونجاییه که ما یک فرد متجاوز رو داریم دیگه. اون فرد متجاوز یا فرد آزارگر نیروی جنسی افسارگسیخته‌ای داره که حالا به هر شکلی که میتونه میخواد اونو تأمینش بکنه، به هر طریقی. حالا چطور شده که این آدم تو ذهنش شکل گرفته که به هر طریقی میتونه این کارو انجام بده؟ زمانی این شکل گرفته که چیز اصولی بهش داده نشده. در واقع یک فردی که آزارگره، خیلی هم همه نسبت بهش خشم دارن، خیلی آدم بدیه، خیلی داره آسیب میزنه، ولی معمولا نگاه نمی کنیم ببینیم که چی شده که متجاوز درست شده. این فرد متجاوز حتی خود اون هم قربانیه، به خاطر اینکه طبعا اونم زندگی سالم و سلامتی نداره، مشکلات متعددی داره، آسیب‌های مختلفی داره و خود این آدم قربانیه شکل نگرفتن اصولی چهارچوب برای داشتن رابطه جنسی. درست شد؟ پس وقتی که یه نفر برای تامین نیاز جنسیش بدون رضایت و با زور داره با دیگران وارد میشه، این اصلا خودش آسیبه برای اون آدم و حالا اینا هی روی هم انبار میشه دیگه. حالا اون فرد متجاوز خیلی هم پیچیده میشه مسائل شخصی و شخصیتیش، حتی اجتماعی و ارتباطیش. حالا پس ما اینور یه قربانی داریم، اون طرف هم که فرد مورد سوء استفاده قرار گرفتن هست، اون هم قربانیه دیگه. بیشتر الان ما تمرکزمون روی فردیه که مورد آزار قرار میگیره، اما من میخوام اینجا به این اشاره بکنم که سرمنشه اینا یکیه. سرمنشه چه قربانی چه متجاوز یکیه و اون کجاست؟ اونجایی که این غریزه جنسی وجود داره ولی اصولی آموزش داده نشده و زمانی که آموزش نیست میتونه انحراف ایجاد بشه. انحراف منظورم انحراف از مسیر درسته، الزاماً نه انحراف جنسی، یعنی یک مسیر صحیحی که میتونه وجود داشته باشه، فرد از اون مسیر صحیح خارج میشه. حالا یا یه نفر یکی دیگر رو خارج میکنه یا یه نفر خودش خارج میشه، خیلی به اینش نمیخوام بپردازم. نداشتن آموزش میتونه آسیب‌های مختلفی رو ایجاد بکنه که الان براتون توضیح میدم که وقتی آموزش نیست چطور این روند سپری میشه که میتونه اون آسیب‌ها رو ایجاد بکنه. توی تعریف کودک آزاری جنسی وقتی که حرف از آزارگر میشه، معمولا یک فردیه که حالا یا توی خانواده یا بیرون خانواده یا توی اجتماع، یک فردی که میاد و معمولا هم به شیوه پنهانی با کودک رابطه جنسی به شکلای مختلف، حالا میگم رابطه جنسی، تماس جنسی، حالا این میتونه از لمس باشه، از حرف باشه، میتونه هر نوع رفتاری باشه که میخواد کودک رو درگیر فعالیت جنسی بکنه. خب ولی یه نکته‌ای که من میخوام بهش توجه بکنیم اینه که کودک آزاری جنسی الزاماً همیشه توسط افراد آزارگر نیست. گاهی اوقات این کودک آزاری جنسی میتونه به واسطه نبود آموزشی که مسئولیتش به عهده خانواده است اتفاق بیفته. خیلی دردناکه، ولی باید اینو بپذیریم که اگر ما مسئولیت تربیت جنسی فرزندانمون رو به عهده نگیریم، خودمون میتونیم باعث ایجاد آزارها و آسیب‌های برای فرزندانمون بشیم. حالا چطور؟ روندش رو بریم با هم دیگه نگاه بکنیم. توی تربیت جنسی ما حرف از این داریم میزنیم که یک کودک از بد به تولد در سنین مختلف با موضوعات مختلفی آشنا میشه که مرتبط با موضوعات جنسیه و اینا در کنار همدیگه وقتی قرار میگیره انگار داره یه پازل شکل میگیره. ما صحبت از این کردیم که در بزرگسالی سلامت جنسی میخوایم داشته باشه یک فرد دیگه، حالا این بُعد جنسی تیکه به تیکه تو سنین مختلف کنار هم قرار میگیره تا فرد بتونه دارای یک منظومه کلی، یک تعریف کلی از رابطه جنسی باشه و بتونه ازش استفاده بکنه. حالا میخوام براتون بگم توی چه روندی، تو چه مقاطعی این اتفاق داره میفته. شما اصلا تصور بکنید که وقتی که یک بچه به دنیا میاد، خب خیلی والدین دارن رسیدگی میکنن به نیازهای جسمیش و همینطور که سن بالاتر میره موضوعات روانشناختیش مطرح میشه، موضوعات آموزشی مطرح میشه، ولی در لابلای اینا داره یه اتفاقاتی میفته که مرتبط با موضوعات جنسیه. حالا اونا چیه؟ همون جایی که خانواده شروع میکنه به آموزش دادن خصوصی بودن اندام‌ها، معمولا اینجوریه که تو همون سن کم هم خانواده ها میگن شلوارتو بپوش کسی نبینه، اینا از همون موقع داره شروع میشه. اما یه ذره قبل‌تر از اونم، اونجایی که بچه در واقع قراره که از پوشک گرفته بشه، زمانی که ادرار و مدفوع رو بچه میشناسه و قراره که در واقع خانواده بچه رو از پوشک بگیره، از همونجا داره شروع میشه. یعنی این تربیت جنسی از همونجا داره شکل میگیره. چرا؟ مثال میزنم. مثلا وقتی که یه بچه ادرار میکنه یا مدفوع میکنه، معمولا خانواده ها با اخم و تخم که وای ریخ اینجا، چرا نگفتی که جیش داری؟ یعنی اون میمیک صورت والده این زمانی که با این تولیدات بدن بچه مواجه میشن، معمولا میتونه واسه یک کودک تراما باشه، یک آسیب باشه، چون میبینه که وقتی من جیش میکنم مامانم دعوا میکنه یا ناراحت میشه یا اخم میکنه. بعد از همونجا داره اینا شکل میگیره. این تولیدات بدن بچه از کجاست؟ از اندام تناسلیه. اندام تناسلی ارتباط پیدا میکنه با این واکنش بیرونی که والدین دارن. بعد یه ذره جلوتر، بچه اگر که بخواد به بدن خودش دست بزنه، خب بچه دست تو گوشش میکنه، تو دهنش میکنه، تو چشمش میکنه، اگه به اندام تناسلیش دست بزنه، باز والدین به واسطه این که ذهنیت در رابطه با خود ارضایی دارن، حالشون خراب میشه و ممکنه که برخورد واکنشی داشته باشن. باز بچه میفهمه که چی شد؟ چرا هر چیزی که ربط به این اندام تناسلی داره حال اینا رو بد میکنه؟ حالا من دارم به زبان یک کودک میگم. بعد حالا ممکنه به واسطه اون لمسی که بچه داره میکنه، من موارد بسیار متعددی توی مراجعینم داشتم دیگه، دعوا میکنن، حتی میزنن بچه رو یا چیزای مختلفی میگن که بچه این کار انجام نده. یعنی بعضی وقتا انقدر خلاقیت توی حرفاشون دارن. مثلا یه مادری برای من میگفت که بچه‌م مدام دست میزنه به اندام تناسلیش و خودشو لمس میکنه، من هرچی بهش میگم نکن، فرشا دوستت ندارن، کادو نمیارن برات، گوش نمیده، هرچی میگم زخم میشه مریض میشه گوش نمیده. اون روز همینجوری بچه‌م از من پرسید که مامان چرا بابا بزرگ پیر شده؟ منم بهش گفتم که بابا بزرگ اون کارا رو کرده که تو میکنی. بعد شاید واقعا باورش بر خود منم سخت بود که چرا. بعد بچه ترسیده گفته که خب باشه من دیگه این کارو نمیکنم، من نمیخوام پیر بشم. و بعد یه مدت دوباره اون کارو شروع کرده. یعنی میخوام بگم وقتی آگاهی نباشه والدینم چیزایی میگن که اینا خودش آسیب زننده است دیگه. یعنی شما فکر کن که بچه داره خودش رو لمس میکنه و لذت میبره چون اعصاب سمپاتیک پاراسمپاتیکش درگیره و اصلا لذت کار این ناحیه است. از یه طرف داره لذت میبره، از یه طرف باید به این فکر کنه که وای نکنه پیر بشم، نکنه مریض بشم، نکنه زخم بشم. و تمام اینا ترس و نگرانی در کودک دیگه. و بعد این ذهنیت که تو بچه خوبی نیستی، مامان دوست نداره، بابا دوست نداره، تو داری کار بدی میکنی، اینا همه داره اون ذهنیت رو شکل میده. حالا جلوتر میان بچه ها میخوان بدن دیگران رو کشف بکنن چون نمیدونن که هنوز ذهنیت و تفکر انتزاعی ندارن. دوست دارم بدونن که اونی که من دارم و یکی هم داره، مال اون چه شکلیه. یعنی یه اتفاق کاملا طبیعی، بچه ها معمولا هی سوال چرا چرا میپرسن، والدین هم هی چرا چرا رو جواب میدن. به اینجا که میرسه یه خود سخت میشه براشون و ترجیح میدن که از سوالا فاصله بگیرن. ولی زمانی که یه بچه سوال داره که دختر پسر فرقش چیه، اندام تناسلی اون چرا یه شکل دیگه است، این سوالات باز هم با مقاومت مواجه میشه. حالا بچه‌ها میان برای اینکه خودشون کشف بکنن بفهمن چه خبره، بازی‌های جنسی مثل دکتر بازی و خاله بازی و توی این بازی‌ها میخوان ریز ریز به هم دیگه نزدیک بشن و بدن همدیگه رو ببینن و کشف بکنن. که اگر والدین متوجه این موضوع بشن و بچه‌ها رو در حین انجام این کارو ببینن، خب خیلی وقتا دعوا یا دور کردن اون بچه‌ها از همدیگه است، اجازه ندادن که این بچه‌ها با هم دیگه بازی بکنن. و باز اینا اینجوریه که خب چی شد، چرا این اتفاق افتاد. یعنی بچه‌ها همش دارن هی موضوع با موقعیت‌های مواجه میشن که والدین دارن اونا رو منع میکنن از این کار، ولی هیچ ذهنیتی بچه‌ها ندارن. یعنی فقط دارن منع و اخم و تخم و دعوا و از وجدان از اون ماجرا درک میکنن. خب جلوتر میایم سوالات جنسی بچه ها شروع میشه. بچه ها از کجا آمدن؟ چرا باید ازدواج کرد؟ حتما بچه دار شد؟ موقع عروسی تو من کجا بودم؟ و اینا سوالاتیه که معمولا حالا هم مخاطبین خودشون فکر بکنن به این، هم تجربه من نشون داده راحت نیست وقتی که یک فرد با این سوال مواجه میشه. والدین وقتی این سوال رو بچه ها میشنون، حتما اگر آموزش نیده باشن خیلی جا میخورن، شوکه میشن. عمدشن به این خاطره که مگه نگفتیم موضوعات جنسی تابوییه؟ خود این آدم ها هیچ نگرش درست و اصولی ندارن. همه والدین معمولا خیلی تصادفی و به تجربه ذهنیت در رابطه با موضوعات جنسی براشون شکل گرفته، کسی نیومده بهشون آموزش بده. پس وقتی آموزشی ندیدن، ذهنیتی ندارن برای که بخوان آموزش بدن. و چون موضوع هم تابوییه، حرف زدن راجبش براشون سخته و شرم و حیا وجود داره. نگرانن نکنه بچه کنجکاو تر بشه و نگرانن که نکنه بچه به رابطه جنسی والدینش بخواد فکر بکنه. سوالای بچه تهش میرسه به اینکه حالا من و همسرم رابطه جنسی داریم، حالا من جواب بچه‌مو چی بدم. یعنی اینو افکاریه که میتونه در کسری از ثانیه تو ذهن یه والد ایجاد بشه و زمانی که بچه این سوالو میپرسه اون والد جا بخوره، حالا تعجب بکنه، هول بشه، یا حتی خیلی وقتا این پاسخو بدن که این سوالات مال این سنت نیست، حالا بزرگ شدی میفهمی دیگه، نبینم اینا رو میپرسی. و باز اونجا بچه میفهمی که مثل که حرفای مگویی هست، یه چیزایی هست که من نباید خبردار بشم. انگار میفهمه که باید خودش کشف بکنه. و زمانی که پاسخ سوالا رو نمیگیره هم باز یک به قولی درو بستن براش و اون ارتباط قطع میشه با والدین و باز هم اینجا بچه رها میشه. بعد دیگه بچه‌ها تو سن تا سن 6 7 سالگی این سوالاتو میپرسن دیگه، از 4 5 شروع میشه تا 6 7 سالگی. بعد با واکنشایی که والدین دارن اون میفهمه که اینجا جواب سوالات من نیست، کسی به سوالات من پاسخ نمیده، انگار من دارم والدینم رو معذب میکنم با پرسیدن این سوالا. و دیگه اون ارتباطی که میگم قطع میشه حالا جاهای دیگه. و حالا به هر شیوهی ممکنه یک کودک بالاخره مواجه بشه با موقعیتی که یک کسی بهش بگه که بچه ها از کجا میان، و زمانی که یک کودک توسط یک کودک دیگه همسن و سال دیگه خبردار میشه که بچه ها واقعا از کجا میان، اونجا هم خودش یه شوک بزرگه برای اون بچه که چطور، یعنی چی این اندام خصوصی بود که کسی نباید میدید، که ما اگه دست میزدیم کلی دعوامون میکردن، کار اشتباهی بود، اگه با دوستمون این کار رو میکردیم ما رو از هم دور میکردن، نمیذاشتن هم دیگر ببینیم. میبینی؟ یعنی یه پیشینه اینجوری تو ذهن کودک ساختیم. حالا بچه مواجه میشه با این که همین آدم ها دارن خودشون این کار رو انجام میدن و این خیلی هضمش سخته، خیلی هضمش سخته. و بسته به این که هر فرد چه پیشینه، هر کودک چه پیشینه ای رو گذرانده باشه، این میتونه تجربهش سخت تر بشه براش یا آسون تر، یعنی عوامل مختلفی نقش داره، ولی معمولا خیلی تجربه راحتی نیست وقتی که یک کودک از یک کودک دیگه این موضوع رو میشنوه. خیلی ناباوریه، خیلی شوکه، تعجبه و حتی هیچ ذهنیتی نداره بچه، چون تصویر جنسی ندیده دیگه، اصلا نمیتونه باور بکنه که چطور داره این اتفاق میفته. بچه‌ها که بزرگتر میشن دیگه مواجه میشن با تصاویر جنسی، حالا تصاویری که توی رسانه‌های مختلف میتونه وجود داشته باشه و یا خودشون تصادفی کشف میکنن یا دوستاشون بهشون میگن که یه همچین چیزی هست بیا ببین، و مواجه شدن با تصاویر پرن برای اولین بار اون هم تجربه سنگینی خواهد بود، به خاطر اینکه هیچ ذهنیتی نیست و دیدن این تصاویر همراه با شوک، تعجب، حتی ترس، چون اصلا نمیدونن که چیه و هیچ ذهنیتی راجبش ندارن و خود این خیلی هیجانات مختلفی رو تو کودک یا نوجوان، حالا باز فرق نمیکنه، ممکنه یه کودک تو سن کم تصاویر جنسی ببینه، ممکنه تو نوجوانی، و باز وقتی که هیچ کس نیست که توضیح بده، آموزش بده، اون تجربه سختی خواهد بود و همطور هی داره رو هم دیگه سوار میشه، آسیب پشت آسیب، فشار پشت فشار. و شما نگاه کنید، ما وقتی میخوایم یه پازلی رو بسازیم، فکر کنید که هر تیکه پازل یه طرفش کنده شده است و تهش چه تصویری برای ما شکل میگیره، حتی اگه بشه اینا رو کنار هم دیگه گذاشت. این مثال رو برای میزنم که ببینیم هر زمانی که این روند داره سپری میشه، اگه درست در جای خودش قرار نگیره، داره اون تصویر کلی ما رو دوچار آسیب میکنه. حالا آسیبه کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که یا فرد میشه متجاوز یا فرد میشه قربانی. حالا براتون توضیح میدم که چطور این اتفاق میفته. پس توی هر مرحله کودک یا نوجوان داره شوکه میشه و کسی نیست که اینا رو اصلاح و بازسازی بکنه، و زمانی که این موقعیت ها برای یک کودک یا نوجوان پیش میاد، او تنهاست و کسی نیست که بخواد حمایتش بکنه، توضیح بهش بده، آموزش بهش بده. و حالا لابلای اینا اضافه بکنیم موضوعات دیگه‌ای که ممکنه پیش بیاد، ممکنه شاهد رابطه جنسی پدر مادر باشن، ممکنه صدای رابطه جنسی رو بشنون، ممکنه حالا تو هر موقعیتی شاهد رابطه جنسی باشن، که اینا همه قشنگ مشخصه دیگه چقدر میتونه یک کودک یا نوجوان رو دچار آشفتگی بکنه. پس ببینید، یه جنبندی بکنم، در روند رشد جنسی کودک یا نوجوان به طور نرمال ما انتظار یک سوالات و یک شناخت هایی رو داریم. یعنی همونطور که بچه وقتی میخواد حرف بزنه اول قانقون میکنه، یک آواهایی ازش در میاد، بعد کلمه میگه، بعد کم کم کلمه ها رو میتونه جمله بکنه و بعد جملات رو میتونه کنار هم بذاره. یعنی این روند رشده. یا حتی مثلا یه بچه اول سینه‌خیز میره، بعد چهار دست و پا میره، بعد بلند میشه، وای میسه، راه میره، بعد میدوه. رشد تو جنبه‌های مختلف داره اتفاق میفته. رشد جنسی هم روند خودشو داره و این روند اگر به شیوه سالم و سازنده سپری بشه ما انتظار داریم که نتیجه مطلوب داشته باشیم. ولی تو این روند رشدی که من دارم میگم، تمام این مثال‌هایی که براتون زدم روند رشد جنسی در واقع کودک هست. حالا هر جا که به جای اینا اطلاعات غلطی بگیره، اتفاقات ناخوشایندی بیفته یا حتی حالت تراما داشته باشه واسه اون کودک، هی داره مشکلات ایجاد میکنه، یعنی داره تصویر غلطی تو ذهن کودک شکل میده. بنابراین اگر آموزش باشه ما میتونیم به خوبی این روند رو سپری بکنیم. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که اگر ما بتونیم تو هر مرحله از رشد جنسی کودک اطلاعات درست بهش بدیم، رفتار درستی داشته باشیم، این میتونه سلامت جنسی رو تیکه تیکه شکل بده. من براتون یه مثال بزنم. توی بحث کنجکاوی های جنسی یه موضوعی وجود داره، بازی های جنسی. بازی جنسی به این معنیه که دوتا کودک با همدیگه شروع میکنن به کشف بدن همدیگه. حالا کشف بدن چجوریه؟ مثلا توی دکتر بازی تو شلوارتو در من برات آمپول بزنم، یا میای به همدیگه نشون بدیم. اونا دارن این کار رو انجام میدن. معمولا به لحاظ علمی ما میگیم که این اتفاق طبیعیه. چرا؟ چون اونا کنجکاو و میخوان ببینن. خب حالا یه زمانی این بازی جنسی نرماله. نرمال یعنی بچه ها همسن و سال همن، بچه ها تفاوت فیزیکی زیادی با هم دیگه ندارن، بچه ها خیلی پلن نمی کنن، برنامه ریزی نمی کنن، مکرر این کار رو نمی کنن. اگه یه نفر بفهمه اینا شوکه میشن و بازی رو تموم می کنن. اینا ویژگی های بازی های جنسی نرماله. اما ما بازی های جنسی غیر طبیعی یا غیر نرمال یا مشکل دار هم داریم. اونا کجا؟ زمانی که دوتا بچه اختلاف سنی داشته باشن، زمانی که دوتا بچه یکیشون به طرز قابل توجهی جثه بزرگتری از اون یکی داشته باشه، زمانی که با زور و فشار این کار انجام بشه، زمانی که یه بچه خیلی مضطرب و مستعصل و درمانده بشه. این خودش میشه قلدری جنسی. در واقع داره همونجا قربانی شدن رخ میده، چون اون بچه نمیتونه از خودش دفاع بکنه. پس بازی‌های جنسی مشکل دار خودش آغاز کننده همون بحث آزار جنسیه. حواسمون به این باشه که همیشه الزاماً آزارگر جنسی یک فرد بزرگسال نیست. حتی بچه ها میتونن تو محیط همسن و سالانشون، تو فضای مدرسه مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن، اونجایی که اونا نمیتونن نبگن. بنابراین هر جایی که ما عملکرد مناسبی نداشته باشیم، آسیب‌های مرتبط با اون موضوع وجود خواهد داشت. اما اگه بتونیم آموزش بدیم و عملکرد مؤثر داشته باشیم، احتمال مشکلات رو داریم کاهش میدیم.
پس در واقع ما داریم در مورد برنامه‌ای حرف میزنیم که از قبل ریخته شده و بهش فکر شده تا موقعی که فرزندمون سوالای جنسی داشت یا احیانا توی موقعیتی قرار گرفت که یه رفتار جنسی بخواد ازش سر بزنه، از ما واکنش درست و اصولی ببینه که توی این مسیر سلامت جنسی قرار بگیره. درسته؟
دقیقاً همینطوره. حالا زمانی که بچه این روند رو سپری میکنه، رشد جنسی در دوران کودکی داره با این مشکلات مواجه میشه، حالا این فرد میاد وارد نوجوانی میشه. نوجوانی دیگه بحث هورمون ها مطرح میشه، تمایلات جنسی داره شکل میگیره و اونجا زمانیه که یک نوجوان با اطلاعات بسیار فراوانی روبرو میشه. دوستان صحبت‌های مختلف می‌کنن، ممکنه که برخی تجربه رابطه جنسی داشته باشن، پیشنهادات همسالان در سن نوجوانی زیاده و وقتی که باز بچه‌ها آموزش ندیدن، اصول و ارزش ها براشون شکل نگرفته، چارچوب ندارن، ممکنه که توی هر موقعیتی خیلی نتونن واکنش مناسبی داشته باشن، که خب بخشش ممکنه همون مورد قلدری جنسی قرار بگیرن، ممکنه که حتی خودشون انتخابی وارد رابطه جنسی بشن. خب تمام اینا میتونه آسیب های خودش رو داشته باشه. اما با این پیشینه ای که سپری میشه، تو ذهن افراد این شکل میگیره که رابطه جنسی یک موضوع پنهانیه که کسی نباید ازش خبردار بشه و راجب رابطه جنسی نباید حرف زده بشه با والدین، با مراقبین، با آدمای بزرگسال. یعنی خط و مرز نوجوان با افراد آگاه بزرگسال اینجا قطع میشه و اونا خودشون میرن دنبال کشف دنیایی که به لحاظ جنسی وجود داره. حالا تصور بکنین اتفاقی که اینجا میفته با توجه به باورها و کلیشه ها و تبعیض های جنسیتی که وجود داره باز مسیر خاص خودش رو پیدا میکنه. مسیری که دختر و پسر تو دوران نوجوانی سپری میکنن برای مواجهه با موضوعات جنسی با توجه به باورها، نگرش ها و کلیشه های جنسیتی از همدیگه خیلی متفاوت میشه. معمولا پسرها با اشتیاق بیشتر، با خیال راحت تر شروع میکنن به کشف دنیای موضوعات جنسی و از این ور دخترها معمولا با محدودیت های بیشتر که مردا دنبال سوء استفاده هم، مردا میخوان بهت آسیب برسونن، ولی پشت این حرفا نگرش درستی هنوز شکل نگرفته و ساخته نشده دیگه. حالا اینجا دقیقا همون جاییه که به پسرها آموزش داده نمیشه که رضایت جنسی چیه، چون اصلا راجع به موضوعات جنسی حرف زده نمیشه. اینکه مهمه طرف توی رابطه خودش رضایت داشته باشه، کمتر مردی هست که اینو شنیده باشه. حالا مخاطبین اگه همراهان از آقایون باشن میتونن اینو بعدن بازخورد بدن. من وقتی که پرسیدم از مخاطبین پیج خودم، معمولا کسی نمیاد به پسرها راجع به اینکه رضایت در رابطه جنسی آموزش بده، حتی در رابطه با دخترها هم این آموزش داده نمیشه. پس اونجایی که یک فرد متجاوز داره شکل میگیره، همون کسیه که ببین تمام این تصویرها داره اشتباه 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 پشت هم شکل میگیره، اون مواجهه با غریزه جنسیش، حالا این غریزه جنسی میخواد پاسخ بگیره، به هر شکلی میتونه پاسخ بگیره. کی به من گفته که شکل درستش چیه؟ کی به من گفته که چی کار باید بکنم چی کار نباید بکنم؟ آموزشی نبوده، اصولی نبوده، ارزشی نبوده. پس من یک نیروی جنسی دارم، حالا باز تاکید بکنم دختر و پسر نداره، مرد و زن نداره، چون معمولا اینجوریه که میگن متجاوز میتونه زن هم باشه. بله میتونه باشه، ولی مردها بیشترن. بنابراین زمانی که این روی کرده اصولی وجود نداره، فرد میخواد به هر طریقی نیروی جنسی خودش رو تامین بکنه، غریزه جنسی خودش رو تامین بکنه. حالا میره سراغ آدمای مختلف تو موقعیت‌های مختلف. این از فرد متجاوز. حالا فرد قربانی اون کسیه که تو ذهنش شک گرفته که این موضوعات خیلی بده، خیلی زشته، تو اصلا نمیتونی راجبش حرف بزنی، به کسی نمیتونی بگی، اگه تو موقعیتش هم قرار گرفتی نمیتونی از خودت دفاع بکنی. این میشه فرد قربانی. اونجایی که خیلی وقتا چون این آمادگی وجود نداره از قبل، فرد نمیتونه واکنش مناسبی داشته باشه، فریز میشه، همونطور که خیلی از آدم ها اینو میگن، نمیدونن که چی کار بکنن، یا بعدش نمیتونن با کسی درمیون بذارن. این روایت ها در ذهن این افراد محفوظ میمونه، راجبش حرف نمیزنن. و حالا اینکه بماند بعد از هر آزار جنسی که رخ میده چه پیامدها و چه عواقبی هست، که خب دیگه اون بماند خودش یه بحث مفصله. پس بنابراین ما میبینیم که چطور نبود تربیت جنسی، نبود آموزش و نبودن در کنار افراد به عنوان کودکان و جوان میتونه اونا رو ببره به سمت اینکه سلامت جنسیشون به خطر بیفته. سلامت جنسی به خطر میفته زمانی که فرد متجاوزه، آزارگره. سلامت جنسی به خطر میفته زمانی که یک فرد قربانیه و داره مورد سوء استفاده قرار میگیره. چون ذهنیتش از رابطه جنسی سالم شکل نگرفته یا میتونه آسیب بزنه با اون ذهنیت و مشکلات بعدی رو به وجود بیاره دیگه. پس اگر که ما میخوایم سلامت جنسی داشته باشیم برای فرزندانمون، لازمه که نحوه رفتار درست و مناسب رو بدونیم و تو هر سن متناسب با نیاز اونها رو به فرزندمون منتقل بکنیم. خب خوشبختانه قبل‌ترها خانواده‌ها میگفتن ما نمیدونیم چی بگیم. الان کاملا مشخصه، آموزش هایی وجود داره که اونا دقیقا خط به خط، کلمه به کلمه میتونن یاد بگیرن که چی بگن. یعنی اینا آموزش هایی که امتحان های خودشو پس داده و وقتی که خانواده هایی که آموزش دیدن و به کار گرفتن خیلی هم توش موفق بودن. دیگه اینجا خبر خوبه، تا اینجا اومدم تمام اینو باز کردم که بگم اگه ما در کنار خانواده، در کنار بچه ها نباشیم، چه روندی رو دارن اینا سپری میکنن که آسیب میبینن. حالا میخوام خبر خوب بدم که اگه در کنارشون باشیم میتونیم از همه اینا پیشگیری بکنیم. حالا برای که من بتونم با عنوان یک والد در کنار فرزندم باشم، خودم نیاز دارم که بازنگری تو ذهنم ایجاد بشه، به خاطر اینکه همین چیزایی که الان من راجبش توضیح دادم هر فرد خودش اونو سپری کرده دیگه. درسته که الان افراد بزرگسال دارن به این مطالب گوش میدن و خودشون والدن، ولی برگردن به این که من یه روزی بچه بودم، چه بر من گذشته؟ من تو دوران کودکیم پرسیدم بچه ها از کجا میان؟ چه جوابی به هم دادن؟ من تو چند سالگی واقعا فهمیدم بچه ها از کجا میان؟ کی به هم گفت؟ وقتی به هم گفت احساسم چی بود؟ وقتی فهمیدم بچه ها واقعا از کجا میان، به والدینم گفتم یا پنهان کردم؟ با خودم چی فکر کردم؟ من چند سالم بود که همسالانم به هم پیشنهاد بازی جنسی دادن، بازی جنسی داشتم؟ آیا کسی مچمونو گرفت؟ اگه گرفت چی کار کردن با هم؟ من چند سالگی اندام تناسلی خودم رو لمس کردم، خود ارضایی کردم، آیا کسی متوجه شد با من چه رفتاری کردن وقتی که من این کار رو انجام دادم؟ یا اینکه اولین باری که پرن دیدی چند سالت بود؟ از کجا گیر آوردی؟ چی فکر کردی؟ چه احساسی داشتی؟ آیا توی در واقع کودکی فرد بزرگسالی اندام خصوصی رو لمس کرد؟ چه احساسی داشتی؟ چه فکری داشتی؟ چی کار کردی؟ اینا سوالاتیه که هر فرد لازمه از خودش بپرسه تا متوجه بشه که پیشینه جنسی چطوری شکل گرفته. یا حتی خیلی از باورهای من در رابطه با رابطه جنسی چیه؟ چطور میبینم رابطه جنسی رو؟ چه در واقع باورهای منفی راجع به رابطه جنسی به من داده شده؟ خب خیلی وقتا وقتی که آدما به این فکر میکنن، مثلا من معمولا وقتی که سوال میپرسم توی پیجم، آدما میان جواب میدن دیگه، به طرز قابل توجهی زن و مردا با هم دیگه تفاوت دارن و در واقع اونجایی که بار منفی و باورهای غیر سازنده برای زنها خیلی بیشتره. مثلا یه مثال میزنم، وقتی که دختر و پسر توی دبیرستان، اونجا جاییه که دیگه گفتگوها شکل میگیره که رابطه جنسی چیه و کی رابطه جنسی داره کی نداره. رابطه جنسی اگر در دوران دبیرستان و زود هنگام یه پسر رابطه جنسی برقرار کنه، همه دوستاش میگن که چقدر این زرنگه، چقدر عالیه، چه قهرمانیه، اون میشه بوت. یه پسر خیلی مورد تحسین و تقدیر قرار میگیره توسط دوستان و همسالان، ولی اگه یه دختر رابطه جنسی تو دوران دبیرستان داشته باشه، دوستاش فکر میکنن که آدم خرابیه، این مثلا اصلا دختر خوبی نیست، این دیگه بدبخت میشه، بیچاره میشه. اینا باورهایی که وجود داره ها. و شما این تفاوت رو نگاه بکنید. وقتی که این باورها هست، باور نسبت به رابطه جنسیه و ما لازم داریم که نگاه بکنیم ببینیم چه باورهایی راجع به رابطه جنسی تو ذهن ما شکل گرفته. اینا به چه درد ما میخوره؟ به این درد میخوره که من اگه میخوام به عنوان یک والد به فرزندم آموزش بدم، لازمه که اول خودم تصویه بشم، بازسازی بشم. همیشه توی دوره‌های تربیت جنسی من والدین میگن ما اومدیم واسه بچه‌مون یاد بگیریم، ولی الان تازه خودمون ذهنیتمون شکل گرفته راجب رابطه جنسی، راجب این که اصلا ماجرا از چه قراره، هر چیزی چجوری کجا باید اتفاق میافتاد که نیفتاده. یعنی قشنگ گپاش در میاد دیگه. خیلی وقتا آدمایی که توی رابطه جنسیشون هم مشکل دارن، معمولا توی سکس تراپی این کار انجام میشه، برمیگردیم نگاه بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده که منجر به این شده که الان این آدم این مشکل رو داره. و خیلی وقتا حتی انحرافات جنسی که وجود داره باز از همون سنین نوجوانی داره شکل میگیره و اگر اونجا ما اصولی برخورد بکنیم، خیلی از این انحرافات جنسی رو هم حتی نخواهیم داشت. بنابراین توی تربیت جنسی والدین بازنگری میکنن توی ذهنیت خودشون. وقتی بازنگری ایجاد شد، ذهنیت درست شکل گرفت، حالا من به عنوان یک دانای کل در کنار فرزندم قرار میگیرم که متناسب با هر سنش هر سوالی که داره رو پاسخ بگیره. ما قرار نیست که اطلاعات زیاده از سن، زیاده از حد، آسیب زننده که مشکل ایجاد میکنه به فرزند بدیم. اصلا قرار نیست این کار رو بکنیم. حالا کسایی که دورای تربیت جنسی منو گذروندن میدونن که به هر سن و به هر مقطع پاسخهای بسیار ساده که بتونیم اون مجموعه رو به درستی شکل بدیم به بچه میدیم. و برای توضیحات موضوعات مختلف روشمون کاملا علمیه، کاملا اصولیه و وقتی که اینا منتقل میشه، قشنگ اون منظومه ذهنی یک کودک یا یک نوجوان میتونه روند سالم و طبیعی خودش رو داشته باشه.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
والدین تا چه سنی باید کنار فرزند باشن؟ از نظر توضیح مسائل جنسی آیا قاعده یا روال خاصی داره؟
تربیت جنسی در واقع یک پکیجه که من تمام آنچه که فرزند من در رابطه با موضوعات جنسی ممکنه سوال داشته باشه یا باهاش مواجه باشه توی این پکیج هست، توی این بسته هست و این بسته همیشه با منه. من یه بار آموزش میبینم و اون همیشه با منه و هر جا متناسب با نیاز من از اون اطلاعاتی که دارم استفاده میکنم به فرزندم میدم. معمولا اینجوریه که تا سن دیگه 13-14 سالگی ما انتظار داریم که کامل شده باشه، یعنی اصلا ما میگیم بچه‌ای که 12 سال 13 ساله شد دیگه چیزی نباید مونده باشه که نمیدونه، یعنی همه چیزو لازمه که بدونه. اینطور بگم بعضی از والدین میگن بچه من تو این باغا نیست، اصلا نمیدونه، اگه بگم مثلا نکنه کنجکاوتر بشه. نه، این حرفا نیست. خیلی وقتا والدین فکر میکنن بچه‌شون نمیدونه، ولی بچه‌شون خیلی هم خوب میدونه، همه چیزم میدونه، حتی ممکنه غلط هم بدونه. والدین متوجه این نمیشن چون بچه‌ها باشون حرف نمیزنن، چون ارتباط قطع شده. بنابراین 12 سال به بعد همه چیزو لازمه یک نوجوان بدونه که بتونه از خودش مراقبت کنه. حالا من به عنوان والد تو هر مرحله در کنار فرزندمم. زمانی که از اون ابتدا هستم تا دوران نوجوانی هم قشنگ میتونم در کنارش باشم، چون منم که دارم با پذیرش و با آموزش همراهی میکنمش. من اون آدمی که بلد نیستم، نمیدونم، خجالت میکشم، فرار میکنم نیستم. این زمانی که یه نفر از اول شروع کرده باشه. ممکنه بعضیا مثلا الان بچه‌شون 8 سالش باشه، اینا هنوز باهاش صحبت نکردن، اشکالی نداره، شروع میکنن. ممکنه بعضی اطلاعات غلط داده باشن، اشکالی نداره، اصلاحش میکنن. ممکنه بعضیا با نوجوانشون اصلا حرف نزده باشن و اونا خودشون اطلاعات گرفته باشن، اشکالی نداره، شروعش میکنن. یعنی هیچ وقت برای این کار دیر نیست. هر وقت شروع بکنن کمک میکنه و هر وقت شروع بکنن حرف زدن راجع به این موضوعات بمب صمیمیت بین والدین و فرزندان، به خاطر اینکه موضوعی که جالبه واسه بچه‌ها و تا قبل از اون مخفی بوده، راجع بهش حرف نمیزدن، حالا دارن حرف میزنن و این خودش اون صمیمیت رو ایجاد میکنه که مثلا منو قبول داره که داره با من راجع به این چیزا حرف میزنه و میتونه خیلی فاکتور کمک کنندهی باشه برای ارتباط. حالا زمانی که من با نوجوانم راجع به این چیزا حرف میزنم، دارم اصولی بهش آموزش میدم دیگه. بعد بهش میگم اگر که اتفاقی برات افتاد بیا به من بگو، اگر کمکی خواستی، سوالی داشتی بیا با من مطرح بکن. یعنی من بازم برای تو. چرا خیلی وقتا کسانی که مورد سوء استفاده قرار میگیرن نمیگن؟ به خاطر اینکه یه عمر من اخم و تخم دیدم راجع به موضوعات جنسی که کسی نبینه، کسی دست نزنه. حالا الان بیام بگم این اتفاق افتاده، اونا به من چی میگن؟ میگن حتما تو بیورزه بودی، تو نتونستی، خودت میخواستی، همین باورایی که وجود داره. پس اون آدمه نمیاد بگه و میمونه با آسیب خودش. در صورتی که ببینید چقدر پیچیده است این، من همیشه اینجوری تفسیرش میکنم، میگم اگر که یه نوجوانی تو خیابون ماشین بهش بزنه نمیترسه بیاد بگه ماشین به من زده، یا اگه مریض بشه نمیترسه بیاد بگه من مریض شدم، چون میدونه که خانواده حامیه و کمکش میکنه. و چطوره که اگه مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیره نمیاد بگه؟ به خاطر اینکه ما اومدیم آزار جنسی رو کردیم یک موقعیت بسیار غیر قابل تحمل و اصلا راجبش پذیرش نداریم و اصلا نمیتونیم بهش فکر بکنیم که این اتفاق میافته. در صورتی که اگه ساده نگاه بکنیم، مثل همینه که وقتی که یه نفر تصادف میکنه ماشین بهش زده، وقتی مورد آزار جنسی هم قرار میگیره یک فرد آسیب رسان بهش آسیب زده دیگه، چطور برای اون دنبال راهکار درمان هست؟ برای این نیست. به خاطر همین پیشینه‌ای که ما دادیم، پیشینه‌ای که جامعه داره میده، فرهنگ داره میده، خانواده داره میده.
این که میگن بهتر پدر با پسر و مادر با دختر در مورد مسائل جنسی صحبت کنه تا چقدر علمی و درسته؟
معمولا توصیه‌ای که میشه اینه که مادر با دختر صحبت بکنه، پدر با پسر صحبت بکنه. ولی اگر کسی مسئولیت این کار قبول نکرد یا نبود، اشکالی هم نداره که والد غیر همجنس این کار رو انجام بده. این توصیه کلیه که میشه، منم به این باور دارم. اما الان اگه بخوام بگم که این از کجا نشأت میگیره، خب بخشش اینه که همانندسازی با والد، یعنی اون ارتباط و صمیمیت با والد همجنس صورت بگیره. اما یه بخشی هم الان دارم بهش فکر میکنم، این که مادرها سخته براشون با پسرشون حرف بزنن، پدرها سخته براشون با دخترشون حرف بزنن. چرا؟ بازم اینجا بار هیجانی تابوییه که این پسره نکنه ذهنیتی راجع به من داشته باشه، که این دختره نکنه ذهنیتی راجع به من داشته باشه. و در واقع اگر فرد خودش کامل مسلط باشه به این موضوع، دیگه واسش فرقی نمیکنه دختر یا پسر باشه، یعنی خودش درگیر نمیشه توی ماجرا. مثلا من این که کارشناسم متخصصم، مثل این که دارم دستور پخت قرمه سبزی به یکی میدم وقتی که آموزش جنسی دارم میدم، دیگه فرقی نمیکنه. من به عنوان یک فرد فشاری رو تجربه نمیکنم. چرا؟ چون انقدر نگاه علمی دارم و انقدر این تکرار شده که به این مهارت در من تبدیل شده. خب پدر مادرها واقعا حق دارن، چون مگه چند بار دارن این کار رو انجام میدن؟ مگه چقدر تسلط توی این کار دارن که ما انتظار داشته باشیم خیلی با اعتماد به نفس این کار رو بکنن؟ بنابراین برای این که فشارش کم بشه و بار هیجانش هم کم بشه، یه همچین توصیه میشه. ولی اگر خود والد مسلط باشه واقعا فرقی نمیکنه. بهتر از اینه که بگیم یه پسری پدرش نیست اصلا بهش آموزش ندیم، یا یه دختری مادرش نیست اصلا بهش آموزش ندیم.
اینجا لطفاً بهم بگو مخاطبای رادیو مثلث از چه طریق و چطوری میتونن به کارگاه‌ها و بسای آموزشیشون دسترسی داشته باشن، چون تا اینجا ما بیشتر در مورد تربیت جنسی صحبت کردیم نه خودش. این خودشو از کجا بیارن؟
بسته آموزشی که من دارم با عنوان دوره جامع تربیت جنسی کودکان و جوان، تمام موضوعاتی که والده نیاز دارن بدونن تا به فرزندشون آموزش درستی بدن توش گفته شده. به صورت یک پیج اینستاگرامی هست که افراد دوره رو تهیه میکنن، اونجا ویدیوها با موضوعات مختلف بارگذاری شده توی سه مقوله تربیت جنسی کودک: خود مراقبتی و پیشگیری از کودک آزاری جنسی و بهداشت بلوغ. تو قسمت تربیت جنسی سوالاتیه که کودکان میپرسن در رابطه با موضوعات جنسی، سوالاتی مثل این که فرق دختر و پسر چیه، بچه ها از کجا میان، بچه ها از کجا به دنیا میان، وقتی شما عروسی کردی من کجا بودم، چرا اندام تناسلی اون با من فرق میکنه. هر آنچه که کودک میپرسه و پاسخهایی که اصولی لازمه بهش بدیم راجبش صحبت کردیم. رفتارهایی که بچه ها در این سن دارن، اگه بچه داره خودش رو لمس میکنه، اگه بچه بازی های جنسی داره انجام میده، تمام اینا نحوه برخورد درست و مناسب داره که راجبش صحبت شده. تو بحث خود مراقبتی، اینکه چطور به بچه‌هامون یاد بدیم که پیشگیری بکنن از سوء استفاده جنسی رو، با بازی و فعالیت و کارهای هیجان انگیز آموزش دادم که والده میتونن با بچه‌هاشون اینا رو کار بکنن. و تو بحث بهداشت بلوغ، تغییراتی که به لحاظ جسمی بچه‌ها میکنن، تغییرات روانشناختی که دارن، موضوعاتی که باهاش مواجه میشن، بچه‌ها سوال دارن راجع به تولید مثل، رابطه جنسی، راجع به پورنوگرافی، خودارضایی که در نوجوانی انجام میشه، انحرافات جنسی، تخیلات جنسی و بحث در واقع گرایش‌های جنسی و جنسیتی، چیزایی که بچه‌ها باش مواجه میشن و لازمه که اطلاعات داشته باشن و بتونن برای پیشگیری از آسیب‌های مختلفی که وجود داره از اطلاعات خودشون استفاده بکنن. این دوره هست و دوستان میتونن تهیه بکنن و با شکل دادن ذهن خودشون سراغ فرزندشون برن و این اطلاعات رو بهشون منتقل بکنن که خیلی کمک کننده خواهد بود. توی این گفتگویی که داشتیم من سعی کردم یک نگاه جامع و کاملی بدم از اینکه چه فرایندی سپری میشه تا اون سلامت جنسی یک فرد شکل بگیره. در واقع منظومه ذهنی یک فرد راجع به موضوعات جنسی حاصل گذر از این دوران هاست. حالا هر جایی که عملکرد مناسبی نباشه این میتونه آسیب ایجاد بکنه. آسیب‌های بسیار مختلف. حالا از انواع انحرافات جنسی و اینکه فرد تبدیل به یک متجاوز بشه یا اینکه فرد مورد سوء استفاده قرار بگیره یا قربانی بشه. هر چیزی که انحراف از معیار باشه توی موضوعات جنسی، یعنی یه جایی توی این تربیت جنسی مشکل وجود داشته، یه چیزی سر جای خودش قرار نگرفته. پس این نشون میده که چقدر تربیت جنسی مهم و ضروریه. تربیت جنسی اسمش سخته، مسئولیتش سخته تا وقتی که آدم آموزش نبینن، ولی وقتی آموزش ببینن و به شیوهی راحت و روونی آموزش ببینن واقعا میتونن تسلط رو پیدا کنن که به فرزندانشون آموزش بدن.
بسیار عالی. من لینک و آیدی اینستاگرامت رو توی توضیحات برای شنونده ها میذارم که راحت تر پیدات کنن. وجود آدمایی مثل تو من رو به شخص امیدوار و خوشحال میکنه. توی این سالا که توی این زمینه کار کردی اوضاع رو چطور میبینی؟ استقبال و اهمیت دادن والدین به موضوعی مثل تربیت جنسی رو به پیشرفت بوده؟
ببین، تو تمام این سالهایی که من دارم کار میکنم همیشه امیدواری بوده، به خاطر اینکه روندی که من سپری کردم تو این سالها همش باز شدن در بوده، یعنی فهمیدن ضرورت این آموزش ها، علاقمندی و اشتیاق خود والدین، مسئولیتی که خود والدین دارن به عهده میگیرن که به بچه هاشون آموزش بدن، این فوق‌العاده است. یعنی خیلی ما پیشرفت داشتیم، به خصوص زمانی که کرونا شد، مدارس آنلاین شد، دسترسی بچه ها به فضای مجازی خیلی بالا رفت. خب مواجهه بچه ها با تصاویر پرن خیلی زیاد شد دیگه، و اونجا جاییه که دیگه وقتی والدین متوجه میشن نمیتونن بی تفاوت ازش بگذرن. ببین زمان مثلا 20 سال پیش والدین نمیفهمیدن بچهشون پرن میبینه، ولی الان والدین میفهمن، چون دیوایس های بچه ها دم دستشونه، بالاخره باش مواجه میشن، و وقتی که متوجه میشن نمیتونن بی تفاوت بگذرن، چون میخوان که کمک بکنن که بچهشون آسیب نبینه. بنابراین حالا از فوایدش بود دیگه، فواید کرونا این بود که خانواده ها اومدن وارد گود شدن، شروع کردن آموزش دیدن و آموزش دادن به بچه هاشون. و من هنوز دارم اینو میبینم با مراجعینم وقتی کار میکنم، با نوجوانا وقتی که کار میکنم، وقتی که من به عنوان یک آموزشگر در کنارشونم و من بهشون آموزش میدم، دونه به دونه گره های قبلی رو ما باز میکنیم و ازش عبور میکنیم. یعنی وقتی که یه نوجوان داره با من صحبت میکنه، من نگرش های قبلیش رو هم اصلاح میکنم. اونجایی که وقتی میفهمه که ای رابطه جنسی اینه، پس چرا به ما نگفتن یا چرا این کارو میکنن، تمام اینا رو ما ریز به ریز به اینا توضیح میدیم که چطور شده که اینو گفتن، چرا به تو نگفتن، و دوباره شکل میگیره، بدون گره شکل میگیره. خب اگه این فرصت واقعا در اختیار هر کسی باشه، میتونه قشنگ اون منظومه ذهنشو به درستی شکل بده دیگه. و این امکانیه که ما الان داریم و اینا همه امیدواریه. یعنی وقتی که آموزش و اطلاع رسانی هست، ما مطمئنیم که اوضاع خیلی بهتری در پیش خواهد بود. و یه نکته هم که بهت بگم پریسا، خیلی مهمه. خب الان کسانی که توی پیج من هستن یا منو میشناسن، قشنگ سبک کاری من براشون مشخصه. توی در واقع سبک کاری که من انجام میدم اینه که من میام آدما رو سوال ازشون میپرسم که آدما فکر بکنن، سوالی که فکر میکنن و جواب میدن بهش، و وقتی که جواب میدن و فراوانی جوابها خودش آموزنده است دیگه. یعنی مثلا شما وقتی نگاه میکن سوال میپرسی که آیا تو بچه بودی از کجا فهمیدی که بچه ها از کجا میان و چه حالی داشتی، و میگن و حالشون رو میگن، و یک پدیده درد مشترک که مثلا منم این حال بد رو داشتم، منم اینجوری شدم، منم این اتفاق برام افتاد، بعد اینا میبینن که خودشون تنها نبودن و وقتی که تموم میشه، جمع بندی میشه، حالا من میام به عنوان کارشناس میگم که حالا شما برید به بچه هاتون اینا بگی، تو حالت بد شد، تو نذار حال بچت بد بشه، تو آسیب دیدی، تو نذار بچت آسیب ببینه. یعنی از خودشون شروع میکنم به بچهشون میرسم، نگرش خودشون رو اصلاح میکنم تا نگرش آسیب زننده ای رو به فرزندشون ندن. و اتفاقی که میفته این گفتمان وقتی که راجع به این موضوعات حرف زده میشه علمی میشه دیگه، اون قبح و شرم و حیا که داره میگه تو داری به موضوعات ممنوعه نزدیک میشی کنار گذاشته میشه، این علم، این واقعیته، این فکته و ما چاره ای نداریم جز این که بهش بپردازیم. اصلا چرا میگم چاره ای نداریم؟ این اصلا واقعیته و لازمه که بهش بپردازیم و همین کمک میکنه که پذیرش خیلی بیشتری نسبت به این موضوع باشه. و پذیرش یعنی دیدن یک موضوع، برخورد درست و منطقی باهاش، پس کم شدن آسیب، کم شدن مشکلات و همه این یعنی رفتن ما به سمت سلامت. یادمون نره ما میخواییم سلامت ایجاد بکنیم، همونطور که مثلا الان 2 سال همه دارن با چنگ و دندون از سلامت جسمی خودشون مراقبت میکنن در برابر کرونا، سلامت جنسی هم مراقبت میخواد دیگه. مراقبتش همین آموزشه و پیشگیری از آسیب. خوشحال شدم از این که این فرصت فراهم شد تا بتونم با مخاطبین این برنامه ارتباط برقرار بکنم. امیدوارم که موضوعاتی که باهاتون مطرح کردم بتونه کمک بکنه. به هر حال هر کدوم از ما مسئولیم در قبال فرزندانمون و من میدونم که مسئولیت سنگین و سختیه، ولی خودم پای این کار وایستادم و تمام تلاشم میکنم که بتونم تاثیرگذار باشم توی این زمینه. خوشبختانه راه‌های ارتباطی وجود داره و اگر عزیزان کمکی بخوان یا سوالی داشته باشن میتونن در دایرکت اینستاگرام با من در تماس باشن. مرسی از شما هم پریسا جان.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. همونطور که اول اپیزود گفتم، تولد 2 سالگی رادیو مثلثه. رادیو مثلث دوستای خوبی به من داد و همراهایی که بودنشون توی زندگیم یه نعمته. مسیر زندگی و اهدافم رو تا حد زیادی تغییر داد و راستشو بخواین هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم که روزی 2 سال شدنش رو جشن بگیرم، در حالی که هنوز ادامه داره و کلی برنامه دیگه هم براش در نظر داشته باشم. توی این مسیر و تا به امروز افراد و دوستای زیادی بودن که به نحوی به من و رادیو مثلث کمک کردن و کنارمون بودن. دوست دارم اینجا و به این بهونه ازشون نام ببرم و تشکر کنم، چرا که به هم امید و قدرت ادامه دادن و بهتر شدن رو دادن. امین میرزاپور، هدیه میری مقدم، احسان سرکانی، مرضیه رسولی، الهام پیفون، آرش کاویانی، محمد پور رشیدی، مهنوش بادپر، علی گلشن نور، سمیرا حقوقی، وحیده طهماسبی، سارینا دریانی، فرزاد میرفخرایی، سبا مهدی، شبنم مشکبیز و پویان بیزه. همچنین عزیزانی که لطف کردن و از رادیو مثلث حمایت مالی کردن. البته خیلی ها بدون ذکر اسمشون این کار کردن، اما کسایی که اسمشون رو برام نوشتن: امین، احسان، مهنوش، سینا، محمد بهرامی، زینب، سمسم، سیما، محی زمانی، مهناز، معصومه، امیر، نیما نجاری مقدم و حسین معین. از تک تک شما راوی ها و شنونده های عزیز رادیو مثلث ممنونم که بدون چشم داشت کنارم بودین و امیدوارم رد حضورتون توی این پادکست ادامه دار باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین پنجمین میان مثلثی این پادکست بود. امیدوارم توی سال جدید دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه و توی مسیری باشین که دوست دارین باشین. نوروزتون پیروز. اسفند ماه 1400.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.